بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی القدیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب جمعه هست، سحر روز جمعه، شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. در این نیمه های شب دندان درد شدیدی داشتم که مانع استراحت شد. در پشت بام منزل گفتم ولو از راه دور عرض سلام و ادبی بر امام حسین علیه السلام داشته باشم. آرزو کردم اونایی که توفیق تشرف به زیارت امام حسین در این ایام عزای حسینی پیدا کردن، خداوند از همشون قبول بکنه، به سلامتی با دست پر و دعاهای مستجاب شده انشاءالله برگردن. ما اونها را دعا بکنیم و اونها هم انشاءالله ما را دعا می کنند. همه وظیفه داریم یکدیگر را دعا کنیم، خیرخواه یکدیگر باشیم. نگاهی به آسمان پر ستاره کردم الان در این سحر روز جمعه. دو مطلب از علی علیه السلام یادم افتاد. یکی این که نیمه های شب که بیدار می شدند برای نماز شب و تهجد و شب زنده‌داری و عبادت مشغول می خواستند بشند، همون نگاهی به آسمان پرستاره می کردند. آیاتی از سوره مبارکه آل عمران رو میخوندن. آیه خدمت شما عرض کنم 190 تا آخر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حقیقت این است، شکی در این نیست که در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز نشانه های آشکاری بر پدید آورنده این عالم هستی است برای کسانی که صاحب عقل و اندیشه اند. میلیون ها ستاره درخشان در این آسمان الان دیده میشه. انسان هر چه تماشا میکنه و لقد زین السماء الدنیا بمصابیح، خداوند میفرماید ما این آسمان نزدیک شما را، این آسمانی که میبینید تماشا میکنید، با ستارگانی اینها را ما زینت بخشیدی، شما یک سقف منزل را، نسترهای زیبایی که گاهی آویزون میشه در از سقف منزل یا در بعضی از زیارتگاه ها مشاهد مشرفه انسان نگاه میکنه، اون نسترهایی که آویزون شده، چه کسانی، چه مهندسینی این نسترها رو زحمت کشیدن، درست کردن. حالا این نسترهای یکی دوتا، دهتا، صدتا، هزاران و میلیونها، بلکه میلیاردها ستارگان و کهکشانها و ثوابت و سیارات و حرکت سریع اینها به دور خودشون، به دور منظومه شمسی و به دور کهکشانهای شیره خودشون، انسان وقتی نگاه میکنه به قول علی علیه السلام عرض میکنه خدایا همین شب دیدم چه سکوتی در شهر مقدس قم حاکم هست، انگار شهر ارواح شده، هیچ صدایی به گوش نمیرسه. نگاهی به حرم حضرت معصومه کردم، به طرف حرم حضرت معصومه، نگاهی به سمت زمکران کردم، نگاهی به گلزار شهدا که از پشت بام مشرف به قبر شریف مؤمنین و مؤمنات، خصوصا شهدای عزیز، سکوت محض حاکمه. این دعای علی علیه السلام یادم اومد که همین آیاتی که در سوره مبارک آل عمران هست اینو قرائت میکرد که برای صاحبان عقل و خرد آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شده شب و روز نشانه های روشنی بر آیات الهی است. صاحبان عقل و خرد کیها هستند؟ خدایا ما را از اینها قرار بده، ما را از متقیان قرار بده، نه از کافران و منافقان که در محضر آیات قرآن هستیم. سوره بقره تمام بشریت و افراد انسان را به سه گروه و طایفه تقسیم کرد که امروز اجمالاً باز تعرض میکنی. صاحبان عقل و خرد، الذین یذکرون الله، کسانی هستند که همواره خدا را به یاد میارند، از خدا غافل نیستند، خود را در محضر خدا احساس میکنند. قیامن و قعودن و غلا جنوبه، در حال ایستاده، در حال نشسته، در حال خوابیدن، در تمام شعونات و حالات زندگی خدا را یاد به یادشون دارن، غافل نیستن، خدا را فراموش نمی کنن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، می اندیشند و قلبن توجه دارند در آفرینش آسمان ها و زمین، می اندیشند. چه نظام شگفت‌انگیزی در این عالم هستی وجود داره، آسمان ها و زمین، تک تک این ستاره ها و ثوابت و سیارات، کلون فی فلکن یسبحون، هر کدام تک تکشون در مدار خاص خودشون روانند، در حرکتند، نگاه میکنند به این خلقت آفرینش آسمان ها و زمین و ستاره ها و نظام شگفت انگیزی که در این عالم هستی حکم فرماست. ربنا، ای خدای ما، ما خلقت هذا باطلا. این نظام شگفت‌انگیز را باطل و بی هدف خلق نکردی. سبحانک، خدایا تو منزهی از اینکه کار لغو انجام بدی. فقنا عذاب النار. پس این آفرینش یک منتهایی داره، یک آخرتی در پیش هست. این سرای زود گذر فناپذیر منتهی می شود به یک سرا و خانه ابدی و جاودانه. فقنا عذاب النار. خدایا آنانی که در گروه و طایفه کفار و مشرکین و منافقان قرار گرفتند گرفتار آتش غضب الهی خواهند شد. خدایا فقنا عذاب النار. خدایا ما را از اون عذاب جهنم حفظ کن، دور کن. ربنا اینکه من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. خدای هر کسی که به خاطر فساد اعتقادی، اخلاقی و عملی اونها را داخل در آتش بکنی، اونا دیگه خار و خفیف و رسوا می شوند، چون اونا ظالم هستن و مال ظالمین من انصار. ظالمان و ستمگران در اون محکمه الهی هیچ یار و یاوری ندارن. بعد این آیات را می خوند: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ما شنیدیم از ندای فطرت و همچنین رسول اسلام، پیامبر اسلام، که ینادی للایمان، ندا میکنه، فریاد میکنه که ایمان بیارید. ان آمنوا بربکم، به خدای خالق و پدید آورنده عالم هستی، خلق کننده شما و همه مخلوقات ایمان بیارید. فآمنا، خدایا ما ایمان آوردیم. منتاول و ایمان آوردیم، کارهای عبادت و اطاعت هم داریم، ولی گناه هم کم نداریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا گناهان ما را مورد مغفرت خودت قرار بده. خدایا به گناهان ما پرده پوشش و ستاریت بکش، رسوا نشیم و توفنا مع الابرار. ما را با بندگان نیکوکار و خیراندیش و نیکاندیش خودت محشور بفرما. تا ربنا و آتنا ما و قدتنا علی رسولک. آیات بسیار شریفی هستند که علی علیه السلام این آیات را میخون، به ستاره ها تماشا میکرد، حرف میزد با خدای خودش: الهی غارت نجوم و سمائک، خدایا ستارگان آسمانت داره چشمک میزنه. و واقعا زیباست انسان وقتی نگاه میکنه این آسمان مزین شده ای به این ستارگان و لسترهای آفریده شده با ید قدرت بی نهایت الهی. خدایا این آسمانت داره درخشش داره، چشمک میزنه ستاره هات، ولی و نامت عیون و عبادک و انعامک و انعامک. خدایا چشمان بندگانت به خواب رفت و هدعت اصوات و عبادک و انعامک، سرصدا و صدای تمام بندگانت، چه انسانها و چه حیوانها، همه ساکت و خاموش شدن. سکوت سراپرده ظلمت که عالم را گرفته نیمه های شبه، همه سرصداها ساکت و خاموش شده، سکوت محض حکم فرماست. و واقعا چه زیباست بیان امیرالمومنین که الان با اینکه من در پشت بام خونه هستم، یه طرفم حرم حضرت معصومه است، یک طرفم حضرت مسجد جمکرانه، یک طرف گلزار شهداست، صدها هزار آدم اینجا خوابیدن، امروز شب جمعه اول پنجشنبه اول رحلت یکی از دوستان صمیمیمون جناب حاجی آقاجانی بود، رفته بودیم به بهشت معصومه، هزاران هزار انسان اونجا آرمیدن، ساکت و خاموش زیر خاکند. همه ما از روی این خاک به زیر خاک می رویم. الان خاک زیر پای ماست، در آینده نه چندان دور خاک روی پای ما خواهد شد، خاک روی سر ما خواهد شد، به قبر خواهیم رفت. سکوت محض به دنیا حاکمه در این نیمه ها و سحره این شب، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی. بعد حضرت عرض میکنه خدایا و غلقت الملوک علیها ابوابها و طافق علیها حراسها. خدایا تمام پادشاهان و فرمان روایان درهای کاخشون را محکم بستند که در امنیت استراحت کنند، کسی دیگه نره بهشون مزاحم بشه. تنها به بستن درب کاخ هاشون بسنده نکردن و طافق علیها حراسها، پاسداران و پاسبانان و محافظانشون دورا دور کاخشون دارن قدم میزنن، کسی حق نزدیک شدن نداره. ولی تنها باب دری که باز هست در نیمه های شب و بابو که مفتوحون للراغبین الیک و داغین الک، خدایا تنها در تو باز هست به روی کسانی که تو را بخوانند و دعا کنند. جملات زیبایی است. یادم افتاد جملات زیبای دیگری کانت آلمانی داره، اون فیلسوف با وجدان مغرب زمین در آلمان، در شهر کاسل دفن شده ایشون و وصیت کرده این دو سه جمله را در سنگ قبرش بنویسن و نوشتند که ایشون میگه من دو منظره پرستاره بسیار دور و بسیار نزدیک هرچه تماشا کردم سیر نشدم. منظره بسیار دور آسمان پرستاره است، منظره بسیار نزدیک وجدان اخلاقی است، وجدان انسانی است، پر خیلی منظره زیبایی است، حق و باطل رو تشخیص میده. اگر انسان به این ندای وجدانش جواب مثبت بده و به فرمان وجدانش گوش بکنه، انسان با شرف خواهد بود، با ادب خواهد بود، با اخلاق خواهد بود، از رذایل اخلاقی رها خواهد شد و از نظر اعتقاد و اخلاق و رفتار و اعمال انسان شایسته و خیرخواه خواهد بود. در محضر آیات سوره مبارکه بقره بودیم که عرض کردیم در این 19 آیه تمام انسانها را به سه طایفه متقیان، کافران و منافقان به سه گروه تقسیم کرد. برای متقیان پنج خصوصیت و خصلت انسانی، اعتقادی، اخلاقی بیان کرد: ایمان به مبدا و معاد، یقین به آخرت، نماز و ارتباط با خدا، انفاق و بخشش بر دیگران اون چی که دارند. اینها خصوصیات پنجگانه پارسایان و متقیان بود. کافران آنانی که صراحتن در برابر حق و شرف خودشون مقاومت کردند و کافر شدند. گروه سوم بدتر از کفار منافقان هستند، انسانهای چند چهره، دو چهره، صد چهره، هزار چهره، انسانهای متلون نان به نرخ روز بخور، انسانی که حق و باطل را به هم مخلوط می کنند و فقط بر اساس منافع شخصی و گروهی خودشون در زندگی پایبند هستند و پایبند به حق و عدل و انصاف نیستند. از خدا بخواهیم ما را توفیق تهذیب و تربیت قرار بده. در روز جمعه مستحب است در نماز صبح انسان بعد از حمد سوره جمعه بخواند و در رکعت دوم بعد از هم سوره توحید. در سوره جمعه سخن از بعثت انبیاست. اول سخن از تسبیح همه عالم هستی به خداوند است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدایی که برای هدایت انسانها پیامبران را برانگیخته و انتخاب کرده و مبعوث کرده، فرستاده. یتلو علیهم آیاته، پیامبران آیات هدایت را و سعادت بخش را به بندگان خدا تلاوت و قرائت می کنن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینا را تربیت می کنن، تزکیه می کنن. رذایل اخلاقی، خودخواهی ها، حسد و کبر و حرص و هوسرانی رو تلاش می کنن از سرزمین وجودی انسانها و دل و درون انسانها رو تزکیه کنن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وقتی انسان تزکیه شد، قابلیت آموزش حق، آیات قرآن و حکمت و دلایل عقلی را پیدا می کنه. و این کانو من قبل و لفی دلال مبین، ولو قبلن احیانا در گمراه و گمراهی و زلالت بودن، ولی به برکت تزکیه‌ای که انبیا می کنند، تربیتشون می کنند، هدایت می شوند و به راه عقل و اندیشیدن ره سپار می شوند. این است که این آیات 19 آیه اول سوره مبارکه بقره به سه گروه که تقسیم میکنه. عرض کردم ما باید بیاندیشیم که در کدامین از این سه گروه هستیم، درست هدایت بکنیم خودمون رو به برکت درست در معرض هدایت قرآن قرار گرفتن، رشد پیدا بکنیم، به سعادت برسیم. قرآن کتاب هدایت و دین و شریعت و اخلاق هست. صراحتاً می فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این یک کتابی است، انزلناه الیک، ما این را از عالم عرش به سوی فرش فرستادیم، به تو که پیغمبر ما هستی فرستادیم به سوی تو، چرا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا انسانها را از تاریکی ها به سوی نورانیت حرکت بدی. چون انسان اگر گوش به فرمان خدا و وجدان خودش ندهد، در ظلمت منیت و خودخواهی، خودپرستی، جاه طلبی، سودجویی غرق خواهد شد. پیامبران رو خداوند می‌فرماید من فرستادم این قرآن رو، آیات الهی رو، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا انسانها را از ظلمتها، از همه ظلمتها به سوی نور حرکت بدی. آیه دیگر داره، هادا بصائر من ربکم و هدن و رحمه، این کتاب آسمانی آیات بصیرت زا درش هست، من ربکم، از طرف خدای شماست، هدن و رحمه، منشأ هدایت شماست. پیامبر اسلام می فرماید که من آمدم تا اخلاق شما رو تربیت کنم، من انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که تا اون اخلاق انسانی و وجدانی رو در وجود شما تربیت کنم، بارور کنم. علی علیه السلام در خطبه 174 نهج البلاغه می فرماید ای انسان ها، ان فی القرآن شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. حقیقت این است که در قرآن شفای از بدترین دردهاست که ممکنه من شما گرفتار بشی. ان فی القرآن شفاء من اکبر الداء، از بزرگترین دردها قرآن شفا میده. چیه اون؟ و هو الکفر و النفاق، و اون کفر، نفاق، و الغی و الزلال، زلالت و گمراهی است. انسان در بیراهها خودش و وجدانش و هویت انسانی و شرف انسانی خودش رو گم بکنه و فکر بکنه فقط در این دنیا هدف خوردن و خوابیدن و عیاشی کردن و جاه طلبی کردن و خودپرستی کردن و بالاخره فقط به مادیات فکر کردن هدف باشه، این این زلالت و گمراهی است و در قرآن شفای از این درد هست. قرآن میخواد انسان رو طوری هدایت بکنه، هر اون چی که برای هدایت انسان لازم هست. ما فرطنا فی الکتاب من شی، در 38 سوره انعام هست، هیچ چیزی را ما در این قرآن که تأثیر گذاره در هدایت انسان فرو گذار نکرد، بلکه قرآن کتاب هدایت هست، کتاب تاریخ فلسفه و نمیدونم فیزیک و شیمی و حساب و هندسه نیست، بلکه کتاب هدایت هست، کتاب خیر و رحمت و برکت هست، کتابی است که در وجود انسان میخواد خداشناسی، معادشناسی، خودشناسی رو به اصطلاح زنده بکنه. این چنین هست و لذا باید توجه بکنیم ما به این آیات الهی بیشتر توجه بکنیم. قرآن وقتی که به ما میگه به این آسمانهای پرستاره، به آمد و شد شب و روز و خلقت آسمان ها و زمین فکر بکنید بیاندیشید، نمیخواد به ما ستاره شناسی رو یاد بده، نه، ستاره شناسی علم خاص خودش، علم نجوم و یا مسائل دیگر علوم مختلفی که در طب و نمیدونم همه چه وجود داره، اونا حساب کار خودشونو دارن. قرآن وقتی میگه نگاه کنید در این عالم هستی، میخواد بهترین دلیل بر خداشناسی، بر وجود خداوند رو مطرح بفرماید. توجه میفرمایی؟ اگر انسان به ندای فطرت خودش گوش بده، وجدان خودش رو حاکم قرار بده، اجمالاً میفهمی که بله، این نظام با این با عظمت خدایی میخواد، آفرینندهی میخواد، پدید آورندهی میخواد، چه در نظامی که در خارج از وجود انسان، در آسمانها، در زمین، دریاها، صحراها، کوهها، در و دشت، همه چه پر از آیات الهیست انسان اگر درست بیندیشه، و همچنین در وجود خود انسان که عرض کردم ظاهرن اخیرن در اینترنت یه بار دیدم بیش از 350,000 کیلومتر در وجود ما رگها و موی رگها وجود داره. 80 میلیون میلیارد سلول زنده فقط در مغز ما وجود داره. در چشمه های ما چه خبره؟ در گوش ما چه خبره؟ کلیه های ما، قلب ما، ریه ما، کبد ما، این ضربان قلب، این پمپاژ کردن این خون به تمام رگه ها، یک نظام شگفت‌انگیزی است که آیه شریفه خدمت شما عرض کنم پنجاب و سه سوره حامیم سجده است. سنوریهم آیات نافی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی ما تمام آیات خودمون رو که در افقهای گسترده در آسمانها و زمین و دریاها و صحراها به این انسانها نشون میدیم، فی الافاق و فی انفسه، و در درونشون، وجدانشون، همون وجدانی که اون منظره بسیار شگفت‌انگیزی که کانت میگه هرچ تماشا میکنم سیر نمیشم، من در وجود خود این انسانها و خارج از وجودشون آیات روشنگر خداشناسی و معادشناسی رو بینها ارائه میدم، نشون میدم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا براشون کاملا آشکار بشه که خدای برحق هست، خدای برحق هست. این چنین نگاهی انسان در جاهای دور و دست آیات الهی را میبینه، گاهی نه در وجود خودش، در خدمت شما عرض کنم جناب حضرت عزیر بود دیگه، وقتی که از این روستایی رد می شد، سوار بر الاغش بود، مقداری هم آب خوردن و غذا همراهش بود، تعجب کرد، گفت عجیب، آخه چطور این در این روستا که همه مردن، ببینید این یک نفرم دیگه زنده نیست، ظاهرن یک روستای مخروبه و متروکه را از اونجا رد می شده، بعضی از قبرها هم متلاشی شده و احیانا استخوان‌ها به بیرون زده شده بوده اینها. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چطور خداوند بعد از مرگ و پوسیدن این همه بالاخره استخوان‌ها اینها را زنده می‌کنه. تعجب کرد، یعنی نه اینکه انکار کرد، تعجب کرد. خداوند خواست این تعجب او را برطرف کنه. در نتیجه فعماته و معتا، یک مرگی به او مسلط کرد. 100 سال همچنان افتاد همونجا، مرد. بعد از 100 سال زندهش کرد. وقتی زنده کرد، خواست اون آیات شگفت‌انگیز خودش رو به او نشون بده. بهش فرمود انظر الی طعامک و شرابک لم یتسن. نگاه کن، آبی که داشتی همچنان محفوظ مونده و طعامک و اون غذای خوردنی که داشتی لم یتسن، تغییر پیدا نکرده. شما ببینید 100 سال یکی غذا و آب مونده، هیچ لم یتسنه، لم یتغیر، هیچ گونه نه بو گرفته، نه کرم افتاده، نه هیچ، سالم سالم مونده، انگار که نه، به قول مرحوم محمد جواد مغنی، آیا اونجا یخچال بود که این طعام و شراب و آب و غذای خوردنی جناب عزیر اونجا سالم مونده بود بعد از 100 سال؟ وقت بعد گفت که نگاه کن، این الاغی که به سوار شده بودی، این استخوان‌های اوست، چگونه الان به امر تکوینی الهی اینا به هم وصل میشن و برمیخیزه، دوباره همین الاغ را سوار میشه میره. لما تبین له انه الحق، وقتی که این آشکارا دید، گفت خدایا تو برحق. انسان دیگه وقتی درست بیندیشه، دنبال هدایت باشد، خداوند روز به روز، لحظه به لحظه هدایت او را افزایش میده. شبیه همین داستان، داستان جناب ابراهیم هست که وقتی که سوال میکنه خدایا ارنی چطور، کیفت و هیل موتا، چگونه مرده ها را زنده میکنه، قال اولن تومن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ابراهیم آیا تو ایمان نداری؟ ما میتونیم مرده ها را زنده کنی؟ قال بلا، عرض کرد چرا خدایا، من ایمان دارم، تو منو خلق کردی، همه این مخلوقات رو تو خلق، ایمان دارم، ولیکن یطمئن قلبی. گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، که اون داستان 4 تا پرنده رو فرمود اینها را بگیر و ذبح بکن و اینا را مخلوط بکن گوشتاشو و در گله 4 تا کوه قرار بده، بعد بخواه بیان به طرف تو، میبینی چگونه گوشت‌های به هم مخلوط شده زنده میشه. مرحوم علامه طباطبایی در این آیات اولیه سوره مبارکه بقره می‌فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، برای که به یک انسان بی سواد و مدرسه نرفته که هیچ چیزی رو خواندن و نوشتن بلد نبود، این آیات قرآن رو یک دفعه بهش عرضه شده و خونده و تمام عربهای مسلط به ادبیات عرب و عربیت رو تحدی کرده، به مبارزه طلبیده که اگر شما شک دارید این از طرف خدا نیست، فعتو می صورت می مثل، شما هم مثل قرآن را بیارید، یا 10 سوره مثل این را بیارید، یا دقیقا 1 سوره کوتاه و کوچک مثل سوره کوثر و سوره نصر مثلا بیاری، نمیتونن، نتونستن بیارن، عاجز موندن. این کتاب که شکی درش نیست، هدن للمتقین، هدایت کننده هست متقیان رو. مرحوم علامه طباطبایی به اصطلاح می‌فرماید که این که متقیان، انسان‌های متقی و پارسا دارای این پنج صفت هستند که گفتیم، علا هدن من ربهم، اونها یک هدایت ربانی از طرف خدا را دارند. پس بنابراین به این صفات بزرگوارانه که اینها دست پیدا کردن، چون از طرف خدا هدایتی به اونها عنایت شده. بعد می‌فرماید این کتاب کتاب هدایت. از این را ایشون می‌فرماید که معلوم میشه که ما دو نوع هدایت داریم. یک هدایتی قبل از آنی که کتاب آسمانی قرآن نازل بشه به اینها، اینها را به ایمان آوردن دعوت بکنه، اینها یک هدایت قبل از این داشتن، یک هدایت بعد از قرآن داشتن. و در نتیجه هم انسان‌های با تقوا و متقیان دارای دو تا هدایت هستند. یکی هدایت قبل از هدایت قرآن که به برکت اون فطرت، عقل و وجدانی که خداوند بهشون داده، اگر دنبال حق و حقیقت بودن، تا حدودی همون فطرت و عقل و وجدان اینها را به سوی ایمان به خدا و اینکه این نظام عالم هستی آفریننده‌ای داره یا این نظام خلقتی هدفی درش هست، اجمالاً یک اینچنین هدایتی رو پیدا کردن. بعد قرآن اومد این فطرتی که اینها رو به ندای فطرت پاسخ و مثبت داده بودن، هدایت شده بودن، به ندا و به آیات قرآن هم توجه کردن، هدایتشون رو به افزایش گذاشت، هدایتشون بیشتر شد، قوی تر شد. و در آیات مختلف قرآن ازش استفاده میشه که بله، هدایت به اصطلاح دو تا هدایت، یک هدایت فطری که انسان داره به اون ندای فطرت که پاسخ و مثبت داد، اجمالا انسان هدایت میشه، به وجود خداوند متعال اعتراف میکنه، به قیامت اعتراف میکنه و اینکه این نظام عالم هستی یک هدفی داره اعتراف میکنه و طبیعتاً کرنش میکنه در برابر خداوند متعال، خضوع و خشوع میکنه، اعتقاد صحیح و عمل صالح رو تصمیم میگیره انجام بده. اون وقت هدایت دوم هدایت قرآن هست که آیات قرآن نازل میشه و این سرزمین وجودی فطری اینها رو بیشتر بارور میکنه. مثلا آیه مبارکه 27 سوره ابراهیم فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خداوند تثبیت میکنه کسانی را که ایمان آوردن، قدمشون رو اونا را ثابت قدم میکنه، اونایی که ایمان آوردن به قول ثابت در دنیا و در آخرت اونها را ثابت قدم میکنه، یعنی به ندای فطرتی که پاسخ مثبت دادن بیشتر اونها را هدایت میکنه، رو به افزایش پیدا میکنه ایمانش. یا آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه بکنید، و آمنوا برسوله. خب ایمان آورده بودن، دوباره میگه آمنوا برسوله، فطرتشون اونها را هدایت کرده بود، به ندای فطرت پاسخ مثبت دادن، بعد حالا میگه آمنوا برسوله، به رسول خدا ایمان بیارید. یوتکم کفلین من رحمته و یزغن لکم نورن تمشون بها. همچنان کفار و مشرکین و منافقین هم دو نوع زلالت دارند. یک زلالت اونهایی که در برابر ندای فطرت لجاجت کردند، هوسرانی کردند، خودخواهی و خودپرستی اونها به اصطلاح نگذاشت به ندای فطرتشون پاسخ و مثبت بدن. در نتیجه در برابر ندای فطرت که لجاجت کردن، یک کفر و نفاقی نصیبشون شد. حالا که آیات قرآن میاد به اینا میگه ایمان بیارید، با اینم مخالفت میکنن، میشه کفر و نفاق مضاعف. مثلا درباره منافقین میفرماید فی قلوبهم مرضون، در قلبهای اینها مرض نفاق هست، به ندای فطرت پاسخ مثبت نمیدند. فزادهم الله مرضن، حالا که به ندای فطرت پاسخ منفی دادید، خودخواهی و خودپرستی را به خداخواهی و خداپرستی ترجیح دادی، آیات قرآن که اومده به این هم مخالفت میکنید، در نتیجه اون نفاقتون رو به افزایش پیدا میکنه. مرض اول را به خودشون نسبت میده، فی قلوبهم مرض، مرض دوم را به خود خدا نسبت میده، فزادهم الله مرض. این چنینه. یا مثلا آیات مختلفی هست که فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی که اینا لغزیدند، لغزش پیدا کردند در برابر ندای فطرت منفی برخورد کردند، ازاغ الله قلوبهم، خداوندم قلبشون رو بیشتر می لغزونه. پس بنابراین ما انسان ها در برابر ندای فطرت اگر پاسخ مثبت بدیم، ایمانمون و تقوامون و مکارم اخلاقیمون رو به افزایش خواهد بود. برعکس اگر به ندای فطرت شرک و کفر یا نفاق نشون بدیم، نفاقمون و شرک و کفرمون رو به افزایش خواهد بود. از خدا بخواهیم که درست خودمون را محاسبه بکنیم، که اولا مواظب باشیم در صف طایفه متقیان و پارسایان و اونهایی که به فکر خودسازی هستند، چه از نظر اعتقادی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر رفتاری، در اون گروه خودمون رو قرار بدیم. خدای نکرده گرفتار شرک و کفر و نفاق نشیم، و اگر هر لحظه مواظب خودمون باشیم که در مسیر زندگی خودمون تلاش بکنیم خودمون رو عاقبت به خیر بکنیم، مسائل اخلاقی رو جدی بگیریم. ایام عزای امام حسین علیه السلام هست، ضمن اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام زیارت امام حسین علیه السلام تلاش بکنیم به تذکرات معنوی امام حسین توجه کنیم. حضرت فرمود شیعان ما اون کسیست که سلامت قلوبهم من کل غل و غش. شیعان ما کسانیست که دروغ نمیگن، غل و غش ندارن، فریبکاری ندارن، اخلاق قرآنی دارن، خودسازی میکنن، مراقب خودشون هستن، از خدا حیا میکنن، به حق خدا و بندگان خدا تعدی و تجاوز نمیکنن. اون مرد اومد گفت که ابن رسول الله من از شیعان شما هستم. حضرت فرمود که نه، اتق الله و لا تکذب، حیا کن از خدا و دروغ نگو. شیعان ما کسانی هستند که سلامت قلوبهم من کل غل و غش و دغل. شیعان ما کسانی هستند که قلب اونها از هر فریبکاری، دغلبازی و تجاوز به حق و حقوق خدا و بندگان خدا سالم باشه، خالی باشه، قلبشون پاک باشه، اخلاقشون درست باشه، از هر گونه کبر و خود بزرگبینی و خود شیفتگی و نفاق و دو چهرگی و اینها خودشون رو تحسیب میکنن و تسکیه میکنن. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تربیت شدن و توفیق تهذیب نفس عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.